بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلون على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به منجزیت علم اجمالی گفته شد، لب مطلب و جوهر حرف این است که محقق خراسانی فرمودن علم اجمالی مقتضی برای تنجز است. آنگاه یک استدراکی دارن که احیانا از این استدراک به ظاهر یک تحافتی هم دیده می شود ولی قابل حل هست. اون استدراک این است که می فرماید نعم علم اجمالی موجب تنجز نیست، مقتضی برای تنجز است، که اگر مانع عقلی به وجود بیاد یعنی شبهه غیر محصوره یا مانع شرعی وجود داشته باشد، اذن شارع در تصرف نسبت به اطراف، در همین حد خواهد ماند. اما اگر مانع عقلی نباشد و از سوی شرع هم اذنی ترخیصی نیامده باشد، شبه محصور باشد، این مقتضی میرسد به مرحله علت تامه. اینجا یک تحافت ابتدایی به نظر میرسد و یک حل. تحافت اینه که اینجا محقق خراسان، شاید نظر آقای عمودی هم این بوده دیروز، اینجا محقق خراسانی فرمودن که اگر مانعی نباشد مقتضی به سرحد علت تامه میرسد، مثل شبهه محصوره که اونجا علم اجمالی علت تامه برای عمل به مقتضای علم اجمالی هست. ولی در ابتدا فرمودن که علم اجمالی که انکشاف کامل ندارد، بنابراین مرتبه علم مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست، اصل جاری می شود، مخالفت احتمالی و حتی مخالفت قطعی اشکالی ندارد. این یک تناسی ابتدایی دیده می شود. اما برای رفع این تنافی گفته می شود که در اون ابتدا از امکان بحث شده است که همچی چیزی ممکن باشد، ولی اینجا از واقع و تحقق بحث به میان میاد. به عبارت دیگر در اون مرحله از مرحله ثبوت بحث میکند، در این مرحله از جهت سقوط بحث میکند. پس جهت دوتاست، تلافی در کار نیست. نکته دیگری که فرمودن این بود که اون رأیی که گفته شده است، یعنی رأی شیخ، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، که مخالفت احتمالیه اشکال ندارد، این مخالفت احتمالیه اشکال ندارد، از ضمن کلام شیخ، رأی شیخ بیرون میاد دیگه، یعنی حرمت مخالفت قطعیه، پس مخالفت احتمالیه اشکال ندارد. اون جمله را، اون نکته را مورد نظر قرار داده است. می‌فرماید شما در متن که اگر به مشکل برخوردید، اگر در متن به مشکل برخوردید، بدونید که این مخالفت احتمالی از کجا در آمد، جاش پیدا کردید. بعد از آن روی اون مخالفت احتمالی بحث میکند که شما که مخالفت احتمالیه را جایز میدانید، این رأی ضعیفی است. ظاهرا آقای بله، ظاهرن این رأی ضعیفی است. چرا؟ برای اینکه مخالفت احتمالیه رو که تجویز کنید، در حقیقت امر منتهی می شود به استحاله تناقض، یا به عبارت دیگر امر منتهی می شود به تناقض. چرا؟ چون تناقض فرق نمی کند، ثبوت تناقض محال هست و احتمال تناقض هم محال هست. چرا احتمال تناقض محاله؟ برای اینکه تناقض یعنی بدون هیچ شرطی و بدون هیچ استثناء قابل جمع نیست، امکان ندارد. احتمالش رو که بدید، یعنی احتمال تناقض مخالف با طبیعت تناقض. بنابراین شما با مخالفت احتمالیه چه کردید؟ اعلام کردید ثبوت احتمال تناقض را. می‌فرماید ثبوت احتمال تناقض با ثبوت خود تناقض هر دو در محال بودن فرق نمی کنه. که شرحش رو دادی؟ اینجا یک کم پیچش تند بود، تکرار کردم. بعضی از محشی ها هم اینو جای دیگه بردن. ما با همون دید عقلی و معقول اون رو گرفتیم که تناقضی که محال هست یعنی چه؟ یعنی احتمالش هم محاله. اگر احتمال وجود داشته باشه، پس محال نیست دیگه. معلوم شد؟ بسیار عالی. و در آخر می فرماید که گویا این علم اجمالی مقتضی است. یک دلیل هم اقامه می کند. البته سبک کتاب اینجوری نیست، تصبات تصرفات. دلیلی بر اینی که علم اجمالی مقتضی است نه علت، چیه اون دلیل؟ می‌فرماید که می‌بینیم در شبهه غیر محصوره، در شبهه بدویه اصل جاری می‌شد بلا شبهت و بلا اشکالی. اگر علت تام برای تناقض جز باشد که اونجا علت تامه چیه معناش؟ یعنی دیگه تنجز کامل اجازه برای اجرای اصل داده نمی شود. همین که در شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه قطعا بلا اشکال اصل جاری می شود، معلومش اونجا علم اجمالی هست، معلوم می شود که علم اجمالی علت برای تنجز نیست. این دلیلی که اقامه شد برای اینکه علم اجمالی مقتضی است نه علت تامه. در نهایت هم می فرماید که اگر شما توجه کنید، بحثی که اینجا داریم این بحث مناسب است با بحث قطع. بحث از چیه؟ بحث از تأثیر علم اجمالی است که میتواند منجز باشد یا منجز نباشد. این مناسب مقام است، مقام بحث قطع است و این مناسبت دارد. اما در مقام امتثال و فراغ اگر بحث از آثار و از اثر و تأثیر علم اجمالی به میان بیاد، اون بحث مناسب است با بحث اصول عملیه، با بحث براءت و اشتغال. فرمایش محقق خراسانی را به لطف خدای متعال کامل کردیم و زوایای آن را هم خدا توفیق داد برای شما افاضل یادآور شدیم. رأی و نظر محقق نابینی و بعد محقق اصفهانی و بعد محقق عراقی به ترتیب. کتاب اجود و تقریرات جلد 3 از صفحه 90 و صفحه 98 و 99. در صفحات زیادی بحث میکند ولی به طور عمده در این دو صفحه لب مطلب رو بیان میکند. مقدماتی دارد مفصل، ما بر اینیم که جوهرگیری کنیم و لب مطلب و با آسانسازی برای شما افاضل یادآور بشویم. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که جا برای عفوان می فرماید که علم اجمالی منجز است و در اطراف علم اجمالی جا برای اجراء اصل نیست. چرا؟ نکته چه بود؟ یادتونه؟ مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. برای اینکه حکم ظاهری مرتبش کجاست؟ جایی است که علمی به تکلیف در کار نباشد. در اینجا که علم به تکلیف داریم، طبیعتاً پس از وجود علم به تکلیف مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. مرتبه حکم ظاهری که محفوظ نبود، اصل جاری نمی شود و علم اجمالی تنجیز خودش رو دارد. بعد تصریح می کند در همین صفحه 98 که تبین صح ما قال به علامة الانصاری، تعبیر ایشان الشيخ الأنصاري، علامة الأنصاري هست، صح ما قال به علامة الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، كعلم إجمالي نسبت بموافقة قطعیه اولیه مقتضی هست و نسبت به حرمت مخالفت اولیه قطعیه علت تام. برای توضیح بیشتر تکرار می فرماید یا عبارت رو تغییر می داد، می فرماید که در باره اطراف علم اجمالی، در باره جریان اصل در اطراف علم اجمالی باید توجه کرد که علم اجمالی و جریان اصل دارای دو مرحله هست، یک مرحله اشتغال، دو مرحله فراغ. این مرحله اشتغال و فراغ اگر ذهنتون رو مشغول کرد، ساده سازی کنید، مرحله ثبوت و مرحله سقوط. می فرماید در مرحله اشتغال یعنی ثبوت، جا برای براءت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه بیان وجود دارد، قاعده بلا بیانی در کار نیست. علم اجمالی ابیان بیان، بیان واضح نیست، جا برای براءت نیست. و اما در مرحله فراغ یا به عبارت دیگر مرحله امتثال گفته می شود که اصولی که جاری می شود، اصول محرز باشد، استصحاب شرعی، تنزیلی باشد، اصالت و طهاره، جاری می شود تا جایی که به مخالفت عملیه قطعیه نرسد، چون مرحله فراغ هست، به استصحاب آمده اقتضا می کند که وظیفه این است. در اون مرحله تا به آنجا که شبه محصوره نباشد، شبه غیر محصوره باشد و یا شبه بدویه باشد، اصول عملیه یا به تعبیر ایشان محرز و تنزیلی جریان خواهد داشت. در نتیجه می فرماید که آنجا که اصل جاری می شود، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، و آنجایی که اصل جاری نمی شود، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. طبیعتا در اطراف شبه غیر محصوره مرتبه حکم ظاهری در بعض از اطراف محفوظه، و در شبه محصوره مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. علم وجود دارد، شبه هم محصوره هست. رأی محقق اینا اینی را گرفتیم، چه شد؟ موافق با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که در این مرحله از بحث این رأی به تفصیل هست. اما رأی و نظر محقق اصفهانی، محقق اصفهانی در کتاب نهایت و درایه جلد 2 صفحه 92، این محقق بزرگوار قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که علم اجمالی علت برای تنجز است، برای اینکه در تنجز چیزی که لازم است این است که از سوی شرع انبعاثی صورت بگیرد، بعث و زجری در کار باشد. اگر بعث و زجری در کار بود از آثار تنجز است. بنابراین پس از که علم اجمالی در کار بود میبینیم بعث و زجری هم هست، کسی به مقتضای اون علم اجمالی باید عمل کند، اگر عمل نکند معاقب خواهد بود. بعث و زجر هم وجود دارد و مطلب کامل است و حالت منتظری در کار نیست. در نتیجه علم اجمالی علت برای تنجز است. حالا شبهه غیر محصوره یک خصوصیت خودش دارد، ولی طور کل اقتضاء ذاتی علم اجمالی تنجز است، آن هم به نحو علیت. محقق عراقی، آغازیاء عراقی، قدس الله نفسه الزکی، کتاب نهایت الافکار جلد 3 صفحه 46، از لحاظ مراد و مطلوب همان مطلبی را می فرماید که محقق اصفهانی فرموده است، اما شرحش فرق میکند. از لحاظ رتبه من باید اول آغازیای عراقی رو میگفتم، چون آغازیای عراقی با محققان یعنی همزمان هستند در محضر استادشان محقق خراسانی. محقق اصفهانی در رتبه بعدی از تلامذه محقق خراسانی است. ترتیب شما جا به جا کردید بهتر میشه، یا کدوش کنید که منظم بیاد در نوشتتون. آغازیای عراقی در اون کتابی که گفتم چه بود، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 46 میفرماید که علم اجمالی علت برای تنجز است و لیس الا. چرا؟ برای اینکه شهادت وجدان. ترتیب بحث را از شیوه بحث استادش گرفته، از محقق خراسانی. شهادت وجدان و ارتکاز و حکم عقلا، اگر پس از تحقق علم اجمالی مکلف مخالفت کند عذری ندارد، بیان کامله و عقاب می شود. اگر بگد که من تطبیق نکردم، جواب داده می شود که علم اجمالی داشتید، باید به مقتضای آن علم عمل می کردید. فرمایش ایشان را هم با این اختصار گذراندیم، می رسیم به فرمایش بعدی. رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 73 تا صفحه 103 تقریبا بحث میکنند و عمدترین نکته‌ای که در بحث در این صفحات دیده میشود صفحه 76 و صفحه 77 هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی می‌فرماید که آنچه که تکلیف را برای مکلف میرساند اعلام میکند در درجه اول علم است، علم وجدانی، در درجات دوم علم اعتباری که امارات معتبر است. اگر علمی باشد و اماره‌ای باشد برای مکلف برسد، در اینجاست که میگیم تکلیف واصل است. التکلیف الواصل الی العبد بلا حالت منتظرت، تمام. در صورتی که تکلیف واصل، خب طبیعتا تنجیز هست، یعنی علم اجمالی تنجیز اعلام کرده است، تنجیز به وجود آورده است. و همون حرفی که شما در مراحل احکام می گفتید که مرحله چهارم که مرحله تنجیز هست، علم مکلفه، این هم علم. تنجیز تمام، تکلیف واصل و تنجیز. اما اگر اشکال کنید که خب علم اجمالی هست ولی مشخص نیست، مردد است، مشتبه است، تمیزی در کار نیست، تمیز وجود ندارد، جواب: در تکلیف باید کبرا و صغرای تکلیف در نظر گرفته شود. مثلا کبرای تکلیف اینه که بگیم علم حاصل شده است که شرب خمر حرامه، این کبرای تکلیف. صغرای تکلیف اینه که خمر در خارج وجود دارد و در دسترس و متناول ید هست. صغرا و کبرای تکلیف که تمام شد، مکلف باید به وظیفه خودش عمل کند. آنگاه اگر بگی تمییزی دیده نمی شود، تمییز شرط تنجیز نیست. تمییز، این نکته کلیدی، تمییز شرط تنجیز نیست. لذا اگر علم حاصل بشود به تکلیف در ضمن دو فرد مردد، علم است و تکلیف منجز. تمیز داده نشود، تمیز شرط نیست. لذا اگر کسی دو اناء مشتبه را که یکی نجس و یکی طاهر هست با هم استفاده کند، قطعا عصیانه. بگی تمیز نداشته، تمیز نداشته باشد، علم داشته. و اگر کسی فرد محکوم و دمی را به قتل برساند، نستجیر بالله، به طور معین، یا فرد محکوم و دمی را در ضمن چند نفر که علم داشته که اون محکوم و دم در ضمن چند نفر است، مجموع را به قتل برساند، همون عقاب دارد که اون فرد محکوم و دم را معین به قتل رسانده باشد. این چیزی واضحی است. بنابراین اشکالی در این رابطه وجود ندارد. علم اجمالی سبب و علت تنجیز هست، نه مقتضی. مطلب تمام. اما اون شبهه‌ای که گفته می شود رو هم شرح می داد که اون شبهه هم در کار نیست. شبهه چه بود؟
قبل از شبهه استرادت سوال داشته باشید.
بفرمایید.
شبهه تمیز می‌فرمایند در کار نیست، در شرط
نیست. شرط نیست.
ولی حدیثی که در معروف است، کلش این فیه حرام و حلال، آخرش نه حتی تبین من الحرام می‌گوش. این تمیز را این قسمت حدیث برای ما مشخص.
خیلی عالیه. خیلی عالیه. اولا و ثانیا سوال بسیار خوبی بود، صدارا من اهلی و واقعا فی محل. آقای دکتر می فرماید که تمیز شرط نیست که سیدان خوبی فرموده ان، اما ما در حدیث معروف معتبره مسعدت ابن صدقه حتی یستبین لک، معلوم میشد که حلال و حرام چیز ندارد، الزامی ندارد در مورد شبهه، مگر اینکه روشن بشود. اون یستبین اولا معناش اینه که علم حاصل بشود، تمیز نیست. یتبین یعنی یعلم، لذا قرینه هم داریم. بعضی از روایات در حد کمی یتبین یا یستبین دارد، روایات متعدد تعرف تعلم دارد. پس علم کافی است ولو اجمالا باشد، لذا اون یتبین مساوی با تمیز. اگر یتمیز بود، یتشخص بود، حق با شما. اون یتبین مساوی با تمیز نیست، میتوند معناش یستبان یعنی یعلم یعرف باشه. این اولا. ثانیا برای شما گفته بودم، اشکال شما اشکال خیلی خوبی بود. و ثانیا همین یعرف یا همین یتبینی که تشخیصی که گفته میشود ممکن است در صورت شبهه در صورت شبهه محصوره باشد، که شبهه اگر شبهه محصوره بود دیگه اون موقع مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. بسیار خوب، کان سؤال جیدن و الجواب اصبح اجود به امن الله تعالی. تمام، شبهه رو جواب بدم که وقت نذارم. شبهه چه بود؟ نقضی بود نسبت به شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره. اما شبهه بدویه رو ابتداعا جواب میدن، میفرماید که بدانیم احکام در بین خودشون تضاد ندارد. چرا تضاد ندارد؟ برای که اعتبار هست. این همون حرفی است که از عفو المأمومین گفت برای شما که تضاد و دور تسلسل خود، اینا در واقعیات و تکوینیات. سید شکر خدا حرف دل افتاده حالها رو هم میگن، میفرماید احکام تضاد ندارن. چرا؟ چون اعتباریاته، بین اعتباریات تضادی نیست. میتواند مولای عرفی بگد افعل و تفعل، امر و نهی متضادی را برای مکلف بگد، اشکالی ندارد. اما تضادی که گفته می شود بین احکام خمسه تکلیفیه هست به اعتبار مبدا و منتهاست. لذا به اعتبار مبدا و منتها اگر شما تضاد اعلام کنید مشکلی ندارد. مبدا یعنی چه؟ منتها یعنی چه؟ همون که تعبیر محقق نائینی بود، سلسله علل و سلسله معالیل. در سلسله علل که بحث از مصالح و ملاکات هست، تضاد وجود دارد. حرمت ملاکش مفسده است، واجب ملاکش مصلحت ملزمه است. تضاد وجود دارد. و اما در منتها، منتها عبارت است از مقام امتثال که یک مکلف توان انجام دو حکم مخالف را در یک زمان نداشته باشد. این تضاد در منتهاست. شبه بدویه تضادی در شبه بدویه تضادی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه از لحاظ مصلحت و مفسده حکم ظاهری هست و حکم واقعی. در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم هست، در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم هست. تضاد نیست. در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم هست، در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم هست که از نکته هاست. چیز ندارد، تضادی ندارد در مرحله، در مرحله مبدأ، یعنی من حیث المبدأ که تضادی نیست. بین حکم ظاهری یعنی اجرای اصل و بین مؤدای علم اجمالی یعنی حکم واقعی ارتباطش اونه دیگه، ارتباط قطع نشد. و اما من حیث المنتها میبینیم که در صورتی که شبه بدوی باشد، در شبه بدوی مرتبه حکم ظاهری محفوظه. یک شک بدوی است، علم اجمالی در کار نیست. علم اجمال شبهات اطراف علم اجمالی با علم تضاد دارد. شبه بدوی یک شک ابتدایی است، بنیاد و پشتوانه علم ندارد. بنابراین اصلا در مقام امتثال یک حکمه، نه دو تا حکم تا تضاد باشد. این مطلب گرفتی؟ عالی و جالب بود، بسیار دقیق بحث کرده است، جای دیگه من ندیده بودم. جزاه الله خیر الجزا. اما در تکمیل می‌فرماید، در تکمیل گفتم وقت تمام شد، برای سلامتی آن و زمان سلامتی خط کنید.